اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
سر زد از پشت شانه وطنم، پرتو عشق کی نشانه منم. شیر و خورشید و رای جمشیدش، یک جهان اعتبار خیشتنم. وطنی داشتم که جانم پیکرم بود و هم روانم. شب که میشد هوا معطر بود، یک خیابان ستارگانم. آسمان سپیدش گلریز، روی دیوار شاخه گل آویز. صبح آواز خان کوچه عشق، هم بهارش شکفته هم پاییز. آمد از ره به روح شیطانش، نفس مرگ و هیچ گفتارش. تیغ بر گردن عزیزان زد، مرگ کردار و گفت و پندارش. صبح بیداری وطن پیداست، صف پرواز عاشقان اینجاست. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 24 سپتامبر، 4 مهر ماه، به شما سلام. 2 پیش بود، شاید 3 پیش، تو برنامه‌ام تصویری از مادر آقای روحانی رو گذاشتم و جمله‌ای که گفته بود که انشالله پسرم کار رو درست میکنه. خدا رحمتش کنه، ایشون 3 در گذشته و من متوجه این مسئله نبودم. بله، این وقتی اشتباهی پیش میاد باید برطرفش کرد. منتها وقتی برنامه زنده است ناشار میشی بعداً بهش بپردازی. بسیار ممنونم از عزیزی که این رو به من تذکر داد. خوبیشین دیگه، شما هم مراقبید. خیلی ممنونم ازت. یکی دیگه در مورد خانم چرخنده بود و این همسر دوم آقای محمد درویش خان، که اشاره کردم بهتون که ایشون به کربلا رفته، منتها مأموریت هم داره، نه اینکه همینجوری رفته باشه. بلا کسی برای درس خوندن کربلا نمیره، نجف میره. برای اون خواهد مجتهد بشه باید نجف بره. وقتی قروی میگن کسی هست یا موسوی هست، اینا یعنی اینا نجف دیدن. و کربلا برای چند تا چیز میرن، یکی برای نوکری اخوان مدرسی که اونجا هستن، دومی مورد برای همون سازمانی که اینا درست کردن برای کلاشی حقوق بازی، بازسازی اعتاب مقدس، به عنوان کارمند، به عنوان روزخون، به عنوان مداح میرن، و سوم به عنوان جاسوس جمهوری ملت پرست. حالا این آقای محمد آقا کدوم ایناست؟ یکیشون بالاخره باید باشه. امیدواریم به خانم چرخنده در کربلا همونقدر خوش بگذره که به شوهر اول در تایلند خوش میگذره. قد و قامت رو ببینید. ماشاءالله محمد آقا خیلی خوش بر رو هم است و طبیعی است خانم چرخنده یک دل نه صد دل عاشق ایشون شده، همونطور که عاشق اولی شده بود در تایلند. و شلنگ تخته بگذاریم حال چه باید. و قبل از اینکه برم پیش مهمان عزیزم، میخوام همین اشاره رو بکنم که آقای خامنه‌ای، سن مال انسانه، مرگ مال انسان، عمر آدم که بالا میره باید مراقب باشه. من وقتی 30 بود محال بود اشتباه کنم که مثلا مادر روحانی فوت کرده بعد حواسم یادم بره. این طبیعت آدم. جناب عالی رئیس ستاد نیروهای مسلح روبرو نشسته، 10 دقیقه قبل اومده اونجا حرف زده مفصل راجع به جنگ و در یادروز جنگ چیکار باید بکنیم و اینا. شما میای اسمشو یادت میره، 50 دفعه این کاغذ رو نگاه میکنی بازم یادت میره. آقا خجالت آوره، ول کن بسته دیگه. 32 سال نشستی سلطنت میکنی، 8 سال قبلش هم که نیمه سلطنت کردی، بسته دیگه. کدوم رهبر جهان بنز جنابالی اونجا نشسته؟ اگه پادشاه ژاپن هم بود به نفع پسرش رفت کنار، پادشاه اسپانیا هم رفت کنار. یه اندازه‌ای داره حکومت، آدم خرف میشه، مغزش میپوسه، به خصوص گرفتاری بعد از اون هم با آقای ولایتی و رفقای گعده اصلی داشته باشه. خب نمیکشه دیگه، این بدن نمیکشه. بعد دادن بخواد به فکر زن و بچه حسن نصرالله باشه و جهاد اسلامی و تروریستای عراق و تروریستای یمن و بخواد بره به اونا آموزش موشکی یاد بده، اینجوری میشه. نگاه کنیم مقام معظم رهبری رو، اونایی که معتقد ایشون مقدس نایب امام زمان، نگاش
آقای سردار عزیزمون،
بله این آقای سیدعلی آقای خام. دکتر سازگارای عزیزم با درود.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. من یادم این افتادم که پاپ اعظم که گرفتاری سیاسی اینجوری هم که ایشون داره نداشت، گفت من دیگه کمی به اصطلاح فراموشی دارم و نمیتونم وظایف انجام بدم، استعفا داد و رفت. یا یاد نامه ریگان افتادم، وقتی که دیگه رئیس جمهور هم نبود نوشت خطاب به مردم امریکا که اکنون که میرم فصل غروب زندگیمو آغاز کنم، از همه خداحافظی میکنم و دیگه هم روی پرده خلاصه نمیام چون مقدمات آلزایمر رسیده. بله به قول شما این دیگه طبیعی آدمیزاده و
بله.
در یک سنی باید بدونه که حرارت جوانی به قول آدم ها زایل میشه و یواش یواش به قولی که دوستای ما دست پاشو باید جمع کنه، نماز قرضی هاشو بخونه و آماده بشه از این جهان بره اگر حالا حادثه‌ای پیش نیاد. ولی آقای دکتر نوری‌زاده، از این به نظر من شخص آقای خامنه‌ای مهمتر که واقعا بلایی است برای اون کشور و باید کنار بره، سیاست هایی است که ایشون اعمال کرده
بل.
و جایگاه و مقامی است که اساسا بهش تکیه زده. یعنی رفتن آقای خامنه‌ای باید مترادف باشه با برچیده شدن مسند ولایت فقیه و اینکه یک نفر این مقدار اختیارات داشته باشه به هیچ کس هم پاسخگو نباشه. و بساطی هم که درست کرده ایشون که اینو چند برابرم قوی تر از حتی اونی که تو قانون اساسی هست کرده برای خودش. یعنی دیگه تو قانون اساسی نیست اموال مردم رو بگیره ستاد اجرایی فرمان امام درست کنه یا چندین بانک رو تصرف کرده باشه یا حتی پروژه سوش دست بگذارن و ده ها مسئله دیگه، یا اینجور رادیو تلویزیون رو انحصاری دستگاه های اطلاعاتی امنیتی بکنن و غیره. منظورم این است که این کافی نیست که آقای خامنه‌ای کنار بره و بعد حالا پسرش داره شونه هاشو میمالن نمیدونم گرمش کنن بیاد جای باباش بشینه، همین بساط رو ادامه بده و همین سیاست های غلط و کج رو، همین قطار زنگ زده رو روی اون ریلای کهنه دوباره بخواد همین جوری راه ببره، حالا با یه عده دزد تازه به دوران رسیده. اونی که مهمه این است که خامنه‌ای ولایت فقیه و کل اون قانون اساسی و اون ساختار باید عوض بشه، تغییر، و این سیاست‌های مخرب و مملکت بربادی از بیخوبون تغییر کنه. من واقعا حالا که اینو فرمودین اینو بگم، نطق آقای روحانی رو که گوش می‌کردم به خودم میگفتم این آقای روحانی آخه به این چیزایی که میگه خودش باور داره واقعا. یعنی یعنی اگه باور داره خیلی ببخشید بیشعوره، و اگه باور نداره این چه دروییه که بیاد صاف وایسه یه جوری حرف میزنه انگار نه انگار که این بلاهایی که سر ملت ایران اومده الان، این گرفتاری عظمایی که مملکت دچار شده، حضرات مقصر اصلیشن. امروز دیدم، البته یا دیروز بود، دیدم پاره مقامات امریکایی جواب دادن به روحانی.
بله،
از جمله
بهش
گفتن آقا تو 16 میلیارد دلار دست خرج گروه های تروریستی تو اون منطقه کردی، عجیبه سفره مردم ایران دزدیدی به اینا دادی، که به نظر من عدد رو کم هم گفتن، خیلی بیش از این اعداده.
بله.
فقط در سوریه 18 میلیارد دلار اینا خط اعتباری به بانک مرکزی سوریه دادن، یا ده ها کار دیگه. و آقای روحانی، من نمیدونم چه فکری میکنه این حرفا رو میزنه، یا آقای خامنه‌ای، فرق نمیکنه، اینا هر دوشون الان یه جور حرف میزنن، یک جور حرف میزنن. و آقای روحانی در واقع رفت سعی کرد مظلوم نمایی کنه، پشت گرفتاری و بدبختی ملت ایران پنهان شه، همه رو بندازه گردن امریکا و همه من غریبم در بیاره، بدون این که کوچکترین اشارهی داشته باشه یا دست کم پیش وجدان خودش شرمنده باشه که اگه کرونا داره در کشور بیداد میکنه، سوء مدیریت او، خامنه ای و دستگاه جمهوری اسلامی باعث شد. اگه مردم با تورم افسار گسیخته و فقر و گرفتاری و بیکاری دست و پنجه نرم میکنن، سیاست های غلط جمهوری اسلامی چه در عرصه اقتصادی چه در عرصه سیاسی باعث شده. اگه این طور فقر و ناداری در کنار ثروت های عجیب و غریب انباشته شده و اینکه دزد فاسد در اصلی ترین نقاط کشور نشستن و مناسب کلیدی دستشونه، این دیگه آمریکا از خارج اومده مثلا اموال مردم رو گرفته گذاشته در اختیار خامنه ای و ستاد اجرایی درست کرده و پول مردم رو میخوره، یا یک عده مفخور و راند خورد صبح تا شب دارن این کار رو میکنن، و ده ها کار دیگه. بر صورت منظورم این است که نظامی که قدرت این گونه مطلقه در دستان یک نفره و به هیچ کس هم پاسخگو نیست، هیچ مکانیزم مهار قدرتی پیش بینی نشده، و این یک نفر هم این طور به جان این ملت افتاده و اصرار هم داره که اون کشور و اون ملت رو دائما بتازونه در مسیر اوهام خودش. واقعا مثل صد رحمت به دون کیشوت، آدم حیفش میاد، دون کیشوت و سانچو اطرافش رو با خامنه ای و اطرافیانش مقایسه کنه، چون تو اون داستان دون کیشوت آدم خوشقلبیه و خامنه ای آدم بدذاتی هم هست و انتقامگیر و دروغگو. در صورت ولی با آسیابای بادی جنگ میکنه در سر شیک
هر دکتر سازگارا این خب این تصویری که شما الان دارید میدید تصویر عامیست که تو مملکت دارید میبینید. اون آقای روحانی دروغ گفته، اون ظریف با کمال وقاحت، شما من باورم نمیشه این آدم اینقدر سقوط کرده باشه، همینجور که باد میکنه و ریشش بیشتر میشه دروغاش هم با وقاحت بیشتر میشه. وقتی راجب نوید اونجوری نوید افکاری صحبت کرد در مصاحبه که بله اگر در آمریکا یه نفر قاتل اعدام بشه که وزیر خارجه نباید به توضیح بده، اصلا میدید وقاحت که نوید افکاری جوان بیگناه رو با یه قاتلی که تو زندانهای آمریکاست، تازه اونا رو 10 سال 12 سال 14 سال نگر میدارن تا شاید یه بخششی بهشون بخوره و هزاران مورد. خب اینا داریم، ولی اینجا برای من یه سوال هست. این آدمایی که راه افتادن، حالا دیروز خواستم با آقای کروبی بچسبونن، یه دم دیدنش رفتن، دیدیم آقای کرباسچی رو در حضور ایشون دیدیم و بعد سردبیر روزنامه شرق رو دیدیم و غیره و غیره. حالا آقای خوئینی ها اومدن یه بیانیه، دوباره مادر عروس پیدا شد. بیانیهشون به بنده و شما که تکلیف رو روشن کردن که براندازا خلاصه برن بیشتر کنار، این نظام هست و ابدی است و غیره، و اشارهشون هم روی سخن با کسانی نیست که با اساس جمهوری اسلامی مخالفن و در انتظار سقوط آن و برپایی نظامی جدید نشستن. به آنان خیرخواهانه عرض میکنم آنچه در برای جمهوری اسلامی میبینید سرابی بیش نیست، و آن دل نبندید، شما نیز برای آبادانی و سربلندی به همین نظام و به اصلاح آن بیندیشید. انگار نظام تالا آبادانی و سربلندی بوده، ما هم بپیوندیم. بعد ایشون خلاصه صحبت میکنه سر انتخابات. آقای دکتر سازگارا بید تکلیمون از حالا روشن کنیم. این انتخابات 1400 اینا خیلی دلشون لرزیده که گروه اصلاح طلب که مردم گفتن بدین گمشین مثل بقیتون، و چه اون گروه قدرتمدار. تعیین تکلیف در 1400 در انتخابات شما چگونه میبینید و چه وظیفه ملت ما داره و همه ما ها داره؟
من که آقای دکتر کوچکتر از اینم که بخوام تعیین وظیفه بکنم.
نه ولی وظیفه داریم بگیم.
بله توصیف بکنم و ترسیم بکنم. ببینید این دستپخت وزارت اطلاعات اتفاقاتی که میبینید. وزارت اطلاعات نشستن با بیش از 140-150 تا از فعالین سیاسی لیست کردن، یک یکی صداشون کنن، صحبت کنن، و مسئله انتخابات پیش رو هم یک از چیزهاییست که با هر کی صداش میکنن در میون میذارن، کی کاندیدا بشه کی نشه، و بلکه بتونن یک به اصطلاح در قالب انتخابات یک پشتوانه برای نظام پیدا کنن و فردا انتخابات مردم بیان مثلا رأی داده باشن، آقای خامنه‌ای بیاد بشینه بگه این نشونه حمایت مردم از نظام. این طراحی برای اون به میدون آوردن امثال آقای خوئینی ها که روزگاری انحصار ورود موز رو به ایشون داده بودن بعد از اینکه سلام رو بسته بودن، و اون ساختمونایی که سر چهارراه تخت جمشید ساخته بودن به اون پارکینگ بزرگ رو در واقع ایشون راندخورش بود و اون زمین رو سهم برد ازش، حالا ایشون رو هم از کیسه در آوردن که بیاد این حرف ها رو بزنه و در واقع جناح موسوم به اصلاح طلب ها رو بلکه بیارن و مردم کمی دلگرم بشن بیان بگن. به قول یکی از دوستان ما میگفتش که اصلاح طلب های مرده سیاسی شدن و اینا اصرار دارن از تو تابوت درشون بیارن و اون وسط بلکه براشون عربی برخصه. واقعا هم و مشفقانه به اصلاح طلبات توصیه کرده بود که آقا بشینین یه گوشه، برای اینکه بیایید تو میدون یه مش فوش از مردم میخورید، عصبانیت مردم از شماها گاهی بیشتر از خامنه یا آدم کشای اوه، برای اینکه شما سعی کردید اینا رو بزک کنید، بنابراین بشینین یه گوشه محترمتر هستید و صداتونم در نیاد. دوباره میخوام بیارنتون برای زینت المجالستون کنن و بیارن تو میدون. حتی آقای دکتر به فکرشون رسیده این اطلاعاتی ها که مثلا خانوم ابتکار رو بندازن جلو، با وجودی که چند دفعه خانوم اعظم طالقانی و دیگران رو رد کردن به دلیل اصل قانون اساسی که میگه رئیس جمهور از رجال سیاسی مذهبی باشه، گفتن این رجال اخص یعنی مرد و رجال به اعم از زن و مرد نیست، ولی میخوان اینو وقتی آقای کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان میاد میگه ممکنه یه زنم کاندیدا بشه، یعنی میخوان از شورای نگهبانم این تفسیر رو بگیرن که بله این اعم از زن و مرده، بلکه بتونن زنای ایران رو که و فعالین حقوق زنان رو که از هر حق محروم بودن اونها رو متقاعد کنن بیان میدون، و اینطوری به هر حال به دلیل اینکه یه زن اومده مثلا میدون بتونن که به اصطلاح مسائل سیاسی رو فراموش کنن و پشت حقوق زنان یه شور و هیجانی ایجاد کنن. اونم چه
مثلا نظامی بودن چه های دکتر که نامزد نظامی بیارن، اسم دهقان مطرح میشه که حالا آمریکایی‌ها اینا رو تو لیست سیاه گذاشتن، ولی میخوام بگم این نظامی قضیه چیه.
خب نظامی هم آقای دکتر اگه قرار باشه بیاد، خب محسن رضایی قبلا کاندیدا شده، بارها هم شده، اصلا به شوخی کلی هم جوک براش میسازن، هر انتخاباتی اومده نمیدونم 1.5% 0.5% رأی آورده رفته کنار. به نظرم مشکلی با اون ندارن، سوال خودشون رو حل کردن و حد اکثرش اینیست که طرف لباس سپاهیشو مثل محسن رضایی در میاره یا حالا شخصی هم میاد شرکت میکنه بعدم برمیگرده سر جاش، اون رو باهاش مشکلی ندارن، چون اون بر اساس یه حرف آقای خمینی بوده که خب سالهاست گذاشتن در کوزه آبشو خوردن که نظامی ها وارد صحنه سیاسی نشن، درستش کردن، گفتن حفاظت از انقلاب اصل اول ما، پس لازم بدونیم میایم تو سیاست. سپاه که اصلا دستگاه هادیان سیاسی درست کرده، انتخابات رو اصلا در 12,000 تا آدم را میندازه برن رأی درست کنن این برمون.
بله.
اون مشکلی نداره. مسئله زنارم میگم، حالا خانم ابتکاری که نه بر اساس حدس و گمان، بر اساس اطلاعات عرض میکنن، در دوره ریاستش بر سازمان حفاظت محیط زیست با اطلاع خودش، به خصوص همسر ایشون دستندرکار بودن، کلی از زمینای سازمان حفاظت محیط زیست رو به اسم سازمان حفاظت محیط زیست زمینا رو از مردم میگرفتن، بعد از مدتی تغییر کاربری میدادن و با قیمتهای گزاف فروختن یا شریک شدن و به هر حال سوء استفاده های کلانی از سازمان حفاظت محیط زیست کردن. قاعدتا هم کورکورو میجوره آبتاله رو، یعنی این نظام فاسد کسی رو حتی زنان بخواد یکی رو بیاره، میره یه فاسدی رو میاره که میدونه صداش نمیتونه در بیاد، گوشتش زیر دندونش. مرادم این است که حضرات آنچنان کفگیرشون به تایدیک خورده به حاضرن از اون داستان رجال هم چشم پوشی کنن، زن بیارن، یا آقای مهدی نصیری رو که روزگاری چماخ کش درجه اول مطبوعات بود وقتی صدر روزنامه کیهان بود، میارنش تو تلویزیون و میگه که حالا حجاب اجباری مخالفتی نداریشون، حتی بحث درون دینی رو هم که خیلی فقها میگن هیچ حجت شرعی نداری که بیای حجاب رو اجباری کنی، دست کم برای اهل کتاب که اصلا نداری. من زمانی از آقای هاشمی شنیدم میگفت، وقتی من اینو با آقای جنتی گفتم که آقا ما هیچ حجتی نداریم که زنهای مسلمون رو ممکنه به یه دلایلی بتونیم بچسبونیم، ولی دیگه زن اهل کتاب مسیحی و یهودی رو هیچ جوری نمیتونیم بگیم حجاب اجباری باید داشته باشی. گفت آقای جنتی، گفت آخه اگه اینو بگیم و فردا صبح همه دخترها میگن ما ارمنی هستیم، یعنی خودشون میدونن این حکم به اصطلاح خدا رو که اونا قائلن، این حکم فقهیشون رو حتی اونو زیر پا میذارن و آقای نصیری رو میارن تو تلویزیون که بحث حجاب اجباری بگه چون کار نکرده بذاریمش کنار. باز اینم در همین راست، اینا ببینید اینا همه دست پخته اون بخش به اصطلاح برنامه‌ریزی وزارت اطلاعات، فکر کردن که یه خوردم اینجاها کار کنن، امیدشون به این است که با یکی دو تا ترفند اینجوری زنها رو و فعالین حقوق زنها رو بکشونن به میدون، به هر حال پای یه بخش از حقوق زنها که وسط بیاد و اونا اولویت یکشون باشه و کنار زدن جمهوری اسلامی و قهر مردم با صندوق رأی و بلکه به دست اونا ترمیمش بکنن. در همین راستاست آقای دکتر نوری‌زاده رفتن سراغ موسوی و کروبی. از موسوی من خبر ندارم، یه کسی هم هست، یه اسماعیل دوستی هم هست که در قالب بله. اصلاح طلبی ولی عملا مأمور وزارت اطلاعات میره سراغ اینا و باب دوستی داره و این ملاقات ها رو جور میکنه و اینها میخوان که آقای کروبی رو دیدیم بعد از چند ماه بیخبری از همه جا بردن خونه قدرت علی خانی در قالب یه اصطلاح گعده آخوندی و نشستن دوره هم و چون کرگوی به خصوص خیلی هم دوست داره اینجور محفلا رو، دو تا عکس هم انداختن. بعد از اون جلسه هم امثال قدرت علی خانی که شیخ بدنام و آدم کشی از تم از خلخالی نیستش در پیشینش، او بیاد و چند تای دیگه بگن که بله آقای کروبی گفت انتخابات 1400 خیلی مهمه و مردم بیان شرکت کنن. البته بعدا سایت سهام نیوز سایت ایشون گفت حرفای سیاسی آقای کروبی رسما در قالب بیانیه های رسمی منتشر میشه، نه نقل قول. این
ولی یا... به معنای آن نبود که ایشون در اون جلسه حرفو نزده. میدونید من حرفم
ممکنه ممکنه ما که نبودیم در اون جلسه،
منتها گفته بود بده خواص بوده نباید
بعد ممکنه بیخ. در یه جلسه
ولی آقای موسوی رو من شنیدم رد کرده، موسوی قبول نکرد.
به هر حال موسوی و رهنورد، اخیراً رهنورد یک بیانیه خیلی محکمی در اعدام نوید افکاری داد.
بله بله،
این زن شجاع بعد از 10 سال هستم کماکان همونطور حرف میزنه که قبل از تسلیم حرف میزنه. به هر حال اینها ببینید، مثلا قوچانی که سالها روزنامه‌نگار خوبی است، از کارش به روزنامه جامعه ما شروع کرد. بله، بله قوچانی سالهاست که به اصطلاح با وزارت اطلاعات دالقای موشک بازی میکنه.
بله.
و مهنامه یا کرباسی که روشن‌تر از و مهنامه هم که در می آورد با پول کارگزاران خط به خطش وزارت اطلاعات میخوند. حتی بهش سفارش میدادن، از جمله بهش سفارش دادن در سالگرد تأسیس روزنامه جامعه بره با شمس الواعظین و جلایی پور صحبت کنه، اونها مش فوش به بنده بدن. به اونام وعده داده بودم بهتون اجازه میدیم روزنامه در بیارین. بعد که اون چاپ شد من وقتی یک پاسخی نوشتم که آقا این حرفا دروغه نوشتن، ایشون خصوصی واسه من آقای قوچانی نوشت که حالا ما اگه اینو چاپ کنیم فلانی رو در مجله رو میبندن، راضی نباشین. براش نوشتم پسر خوب، وقتی یک کسی یه مش دروغ تو صفحه تو واسه علیه بنده می‌نویسه، یا قبلش از من میپرسیدی همزمان جواب منم چاپ می‌کردی، یا اینکه خب نمیکردی، آخه این شرف روزنامه نگاری کجا رفته؟ ولی قوچانی مدت هاست که وزارت اطلاعات یه تشر که بهش میزنه، از بعد از همون حبس کوتاهی که رفت و ترسوندن و بریدنش، هر جایی کار کرده یه پاش همیشه این بر بوده یه پاش اون بر بوده. و کرباسی هم همین
برون نمازده به فتوای من نماز کنید واقعا.
بله هر دو رو برداشتن بردن اینا هم کروبی رو ببینن بیان لابد بگن انتخاب. این تحرکاتی که به هر حال من حیث المجموع شما میبینید دستپخت وزارت اطلاعاته و امیدوارن اینطوری تیر ترکش آخریشون، اگه حالا بتونن بخشای دیگه حکومت رو راضی کنن، موسوی و کروبی رو هم بیارن میدون، بلکه بتونن این نیم نفس باقی مونده رو به این مرده برگردونن، مرده جمهوری اسلامی منظورم، درست برعکس حرفی که آقای خوئینی ها میزنن. برای اینکه این نظام در حال احتضاره و آقای موسوی و کروبی من از همینجا عرض میکنم به نظرم به دلیل اینکه در حصر هستن ممکن است که همه اخبار رو نداشته باشن و محدود و بسته شده بهشون خبر برسونن. امیدوارم این هوشیاری رو داشته باشن، فضای جامعه رو بشناسن، درک کنن، همه زوایا رو دیده باشن و تو دام وزارت اطلاعات نیفتن. برای اینکه مردم آنچنان عصبانی هستن که با همه احترامی که برای موسوی و کروبی و رهنورد به دلیل فداکاری که برای مردم کردن و به دلیل قولی که به مردم دادن و پاشیست دادن، واقعا قول دادن انتخابات مردم رای بدید تقلب شد ما وای میسیم پاش وایستادن، بهاش هم 11 سال دارم میپردازم طرف نظر از بقیه مطالبی که ممکنه باهاشون ما موافق باشیم یا مخالف، من امیدوارم این سرمایه رو یک وقت کلا سرشون نگذارن که بیارنشون در میدون و اونها رو هزینه کنن برای 4 سباه بیشتر موندن خامنه ای و یک عده دزدی که دور و برش هستن و آدم پوش و وقت تباه میشه. مردم الان آنچنان عصبانیان که حتی از موسوی و کروبی هم به راحتی عبور میکنن و خدمات و فداکاریاشون به سرعت رنگ میبازه اگر بخوان بیان و دفاعی بکنند و به چند سباهی بخوان به عمر این نظام اضافه کنند.
دکتر سازگار، یه درنگ کوتاهی میکنیم برگردیم. دو سه موضوع مهم هست. اولا این لیست سیاهای امریکا که همجوری داره گسترده تر میشه. وضع ترکیه، آقای علی بابا جان میگه اردوغان مسئول فروپاشیست و بعد دل دوزیای رضا زرا با آقای احمد نژاد و غیره و حرفای احمد نژاد، به اونها خواهیم پرداخت. درنگ کوتاهی میکنیم.
یک نکترم آقای دکتر برگشتیم اگر اجازه بدین اول قسمت دوم عرض کنم.
نه الان میتونید بگید بعد میریم قسمت دوم اون تیکر رو بدید.
نه فکر میکنم بریم برگردیم بهتر راجع به موجیست که از بایکوت بسیجی ها در کشور شروع شده. من اون رو عرض میکنم.
موج بایکوت بسیجی ها با اون شروع خواهیم کرد. درنگ کوتاهی با ما باشید.
دل نشینت ای امید جان، هر کجا روم روان با من است. یاد دل نشینت ای امید جان، هر کجا روان با من است. کسش گرفته دامن نیاز، ناز چشمش این میانه با من است. فاتحه پریز سر پری شب خوشد که شب فسانه با من است شب فسانه شب فسانه شب فسانه با من است.
با درود دوبار خوبای دکتر سازگار مشخص کرد آغاز قسمت دوم با گفته ایشون در مورد بایکوت. سراپا گوشیم.
ببخشید فضولی تو کار شما کردم آقای دکتر. ببینید بعد از کشتن نوید افکاری این پهلوان برومند وطن، خون این جوان واقعا میشه گفت در اقصانقاط ایران جوشید، از جمله اول همه در شیراز، در اونجایی که من میدونم چندین محله شیراز از محله سعدی تا چندین جا محله اسامیش یادم رفته، ولی دیدم بچه هایی که شیراز بودن گزارش میکردن، مردم شعار دادن به بسیجی ها پرداختند، حتی به پرسنل شناخته شده نیروی انتظامی تعرض کردند و گفتند چرا با اینا همدستی میکنید، شعارهایی مثل خامنه‌ای مظلوم کش و قاتل و غیره و اینا سر دادن. این موج اونجا نایستاد، به خیلی شهرهای ایران رفت. اتفاقی که افتاد این بود که به طور خودجوش میشه گفت مردم شروع کردن در پاره محلات و بخشای کشور، تا اینجا که من نگاه کردم بیش از 18 شهر کشور این اتفاق افتاده، از جمله در تهران دست کم دو محله رو من خبر دارم، به هم دوستانی که در ایران هستن گفتن، یکی نازی‌آباد، یکی اودلاجانه، و در شهرهای دیگه هم همینطور مردم مبتکرانه اومدن در محلشون با بسیجی ها شروع کردن قهر کردن، صحبت نکردن و اونها رو بایکوت کردن. ببینید پایگاه های مقاومت بسیج که تو مسجد ها گذاشتن، طبق تعریف حضرات 30 تا عضو باید دست کم داشته باشه و 8 نفر از اینا خبرچین محله، شغلشون این است که اخبار مردم و جاسوسی مردم محله رو بکنن، گزارش بدن و اینا رو جمع‌آوری میکنن، میره دستبندی میشه تا برسه به دفتر حفاظت اطلاعات کل زیر نظر آقای خامنه‌ای که اصغر اجازی مسئولش، یعنی از یکش مشاغلشون جاسوسی از بچه های محلی. این ماجرا از چشم مردم پنهان نمونده و اینکه وقتی هم اعتراضات خیابانی شکل میگیره، همینا رو میکشونن به کوی و برزن و به جون مردم میندازن. به اضافه اینکه اخیراً هم اومدن طرحیدو که این آقای یزدی فرمانده سپاه تهران مطرح کرد، در خوزستان هم گفتن انجام میدیم، قبلا آقای خامنه‌ای گفته بود، به اسم امنیت محل محور میخوان دوباره این بسیجی ها رو شبا تو کوچه و خیابون وایسونن، راهبند درست کنن، مردم رو سیمجین کنن و رفت آمدها رو کنترل کنن و به این ترتیب بلکه بتونن جلوی اعتراضات قریب الوقوع مردم رو بگیرن. برای مقابله با همین، این به نظر من ابتکار خیلی خوبی که یک عده پایگاه‌های مردمی، من صراحتاً عرض می‌کنم بچه‌های فعالی که در میدان پایگاه‌های مقاومت مردمی درست کردن بدون اینکه جای خاصی داشته باشن، ابتکار خوبی که زدن این است که در این محله‌ها دعوت کردن به اینکه مردم با بسیجی‌ها حرف نزنید، با خانواده هاشون صحبت کنیم که چرا اینا همکار قاتلا و دزدا و آدم کشان، عکس یا اسم شهدای جنبش مثل نوید افکاری اینها رو به در دیوار خونهشون بنویسین، یا زندانیان سیاسی که بیگناه در زندانن. هر محفل اینو وارد شدن بذارید برید بیرون، بذارید بفهمند که مورد تنفر و مقبوز مردمن مادامی که با این حکومتن. هر روزی برگشتن از بسیج اومدن بیرون کورن بغلشون کنی آشتی کنیم باشون. کسبه محل اگر میتونند و نمیترسن به اینها جنس نفروشن، دا دست کم رو ترش کنن و با اوقات تلخی بهشون جنس بدن، بفهمند که شرمنده مردمن، مغزوب مردمن و مورد بغض مردم قرار دارن.
آقای دکتر سازگاره، یه مقدار به نظرم این روش هم در هند انجام شد هم در آفریقای جنوب، یعنی در واقع الگو هم داریم و موثرم موثر بود کامل.
بسیار موثرم هست. ببینید به هر حال آقای دکتر، مردمی که از گرسنگی و فقر و بیکاری به جان آمدن، چه کسی خوشش بیاد چه بدش بیاد، اصلا من و شما نمیتونیم بگیم خوبه بده قابل مدیریت نیست، دیر یا زود اعتراض میکنن. به هر بهانه‌ای مثل آبان 98 با یک جرقه میان و اعتراض میکنن، برای اینکه زندگی ناممکن شده. دلار 28,000 تومانی و تخم مرغ نمیدونم شونه 30,000 تومانی و واقعا اصلا کارگری که 8 ماه حقوق نگرفته برای من میگفت من اصلا دیگه از بقال محل نمیتونم نسیه بگیرم، او هم نداره به من نسیه بده و من استطاعت خریدن حتی همین نونه که سوبسید هم دولت میده ارزونه، حتی استطاعت خریدن نون هم ندارم بزن بچم بدم. خب چه انتظاری هست از این کارگر که اعتراض نکنه؟
واقعا.
بنابراین برای اینکه به هر حال این اعتراضات صورت میگیره، لشکر حکومت همین اثرات، لشکر حکومت اون گارد ویژه 20,000 نفری نیروی انتظامیه که تربیتشون کردن از این لباسای سیاه بپوشن بندازن به جون مردم، عقبش هم که کار سخت بشه این بسیجی ها رو میارن تو خیابون با موتور و اینا، سوار نظامشون هم پیاده نظامشون هم بریزن مردم رو کتک بزنن و سپاهی هم فرمانده هاشون بشینن زیر کوله رو با این دوربینا کنترل کنن و بگن اینو بزنین اونو بگیرین اونو ببندین، اطلاعاتی هم با لباس شخصی بچرخن. این روش اینا خیلی همدین هم کرد. بنابراین خیلی اوقلاییست که لشکر سرکوب اونها رو درش اختلاف ایجاد بکنی، لشکر سرکوب اونها رو در اقیانوس مردم حل بکنی و حالا که حکومت منفوره، هیچ حقانیتی برای حکومت نداره، این کار رو میشه کرد و اونها رو از پشت نقطه کانونی قدرت جدا کنی. بایکوت کردن عوامل چیز، همونطور که شما گفتید مثلا در آفریقای جنوبی وقتی دیگه مبارزه با آپارتاید و سفیدهایی که پشت آپارتاید بودن به وجدان عمومی تبدیل شده بود، اون مکاسلی جک این افتکار رو زد، اومدن دعوت کردن به این که از مغازه های سفید ها، سوپرمارکت ها، فروشگاه ها، هر چی که دارن هیچ که خرید نکنن، چون اکثرا اینا دست سفید ها بود و خب اگه سیاه ها که اکثریت جامعه بودن خرید نمی کردن بشکست می شدن. همین هم شد. وقتی نکردن یک مرتبه تازه سفیدایی هم که با پشت رژیم آپارتاید بودن در صداشون در اومد که خب اینا باید یه فکری کرد. الانم ببینید اون اکثریت جامعه معادل سیاهان آفریقای جنوبی اکثریت مردم ایران هست،
بعضی برندا رو میشناسن، مال آقای ناطق نوری، مال آقای فرمان.
بله اونا حالا قدم‌های بعدی جهده فعالی نیست که شناسایی کنن و برندهایی رو که سپاه وارد میکنه و غیره تحریم کنن. ببینید سلاح تحریم، سلاح بایکوت کردن، قهر کردن، سلاحی است که هیچ کس نمیتونه از دست مردم بگیره.
دقیقا.
دیگه
و کمال رژیم میشه.
بله. تظاهرات نیست که خطری داشته باشه. واقع. تو خیابون رفتن نیست که بیم خدای نکرده زخمی شدن و دستگیری و کشته شدن داشته باشه. هیچ کس هم نمیتونه. این همون نیست که قدرت مردم بهش میگن. پیپل پاور. این همون قدرت بی قدرت ها نیست که واسلاف هاول میگه. اگر مردم این حرکتی که از بچه های مقاومت مردمی توی چندین محله شروع شده و در تا اینجا که من شمردم بیش از 18 شهر کشور شروع شده به اتفاق. این همگانی بشه آقای دکتر، مطمئن باشید یکی از نیرومندترین سلاح هایی است که مردم ایران به دست میگیرن.
همون چیزی که سالها شما دنبالشین و بارها
خون از دماغ کشیده. بعدم دکتر اگر کار به مقابله برسه، شما لشکر مقابل رو متلاشیش کردی قبلا، روحیش رو از بین بردی و عناصرش رو، اونهایی که شرفی آبرویی برای خودشون و خانوادشون قائلن، جدا شدن از اونها. در نتیجه بخصوص بسیجی ها مهمه، برای اینکه ببینید یه پرسنل مثلا سپاه او هم باید به مردم بپیونده، ولی ممکنه بگه حقوق از کجا بیارم زنی، اما بسیجی ها حقوق ثابتی هم ندارن، فقط یه مش رانت میخورن، مثلا چه میدونم سربازیشون حساب میشه یا اون کارت بسیج بعدن به درشون میخوره، برن سهمیه‌ای برن دانشگاه یا برن کار بگیرن یا شغل بگیرن، یا بنابراین اونها دیگه بهانه‌ای ندارن که بگن ما زندگیمون نمیگذره. باید کاری کرد که بسیج در هر محله منزوی بشه، بایکوت بشه، بفهمه جوانی که رفته بسیج کار بدی داره میکنه، اگه به قیامت قائله بدونه که باید به خدا جوابگو باشه، همکاری و تاییدش از فاسدا و آدم کشا، و اگر در اون جامعه میخواد زندگی کنه بداند که مردم دوستش ندارن، مردم جواب سلامش رو هم نمیدن، پشتشون رو بهش میکنن. همین این باعث خواهد شد لشکرشون بشه. من گفتم این رو خدمتتون و بیننده‌های عزیز گزارش بدم، اتفاق خوبی است که داره میفته و بسیار هم منطبقه بر تجربیات مبارزات سایر ملل و بسیار هم موثر.
نکته مهمی که به نظر من باید بهش بپردازیم، در لبنان آقای رئیس جمهور میشل اون رسما اومد گفت که عملا حزب الله و عمل مانع تشکیل کابینه، یعنی ایشون که اصلا تکیهش به حزب الله بود به صدا در اومد و گفت آقا این آقای ادیب رو نمیذارن کابینه چون میگن وزارت مالیه باید مال ما باشه، و طبیعتا امریکایی هم با این مسئله وتوی اصلی دارن، فرانسوی هم همینجور، وزارت مالیه نباید دست حزب الله باشه. از اون طرف امروز دیروز ملک سلمان سخنرانی کرد، برای اولین بار به طور خیلی سریع گفت که حزب الله یک گروه تروریستی است، دولت لبنان رو به گروگان گرفته و این گروه باید در صحنه حذف بشه. همزمان برای جمهوری اسلامی هم تاکید کردن این رژیم اگه بخواد به جامعه بین‌المللی برگرده باید تعهداتی بکنه، التزاماتی بده، و از اون طرف هم آمریکا داره این فهرست سیاهکاران رو بزرگتر میکنه. آیا شما تصور میکنید تا قبل از انتخابات آمریکا ما شاهد این خواهیم بود که بسیاری از نام‌آوران رژیم هم در این فهرست ها خواهند رفت، و همینطور حزب الله که الان آلمان و فرانسه و انگلیس هم دارن از اعمال و عمل کردش میگویند و کارهای تروریستیش، و حزب الله رو واقعا در یک زاویه قرار خواهند داد که یا باید یه عمل انتحاری انجام بده خودشو نجات بده یا اینکه حذفش میکنه، با توجه به پیروزی های اسرائیل در عرصه دیپلماسی.
این که امریکایی ها ادامه میدن تحریم رو علیه دستندرکاران جمهوری اسلامی، حزب الله و اعوان انصارشون در منطقه، به نظر من سیاستی است که حتی اگر آقای بایدن هم به کاخ سفید بره تغییری نخواهد کرد، و فعالین عرصه تروریسم و پولشویی و قاچاق مواد مخدر که همین در دستگاه هایی هستن که جمهوری اسلامی در منطقه درست کرده ادامه پیدا خواهد کرد تحریمشون، همینطور هم مقامات جمهوری اسلامی. احتمالاً آقای بایدن اگر رئیس جمهور بشه حساسیت‌های حقوق بشریش هم دموکرات‌ها بیشتره، ممکنه که تو این لیست ناقضین حقوق بشر هم افزایش پیدا بکنن. به سادگی، به این سادگی هم با تغییر رئیس جمهور در امریکا تحریم‌ها برداشته نمیشه، خیلیش مسببه کنگره داره، و بعد هم لابی‌های نیرومندی در واشنگتن نشستن، دستگاه کارشناسی امریکا هم، دستگاهی که از CIA و وزارت دفاع و شورای امنیت ملی و وزارت خارجه و اینها میاد در دولت تصمیم سازی میکنه، مدافع این تحریم ها هستند و این فشار حد اکثر. بنابراین این روندی است که تا جمهوری اسلامی این سیاست ها رو ادامه میده تغییر نخواهد. اینی که جمهوری اسلامی تا انتخابات امریکا بیاد کاری بکنه خیلی بعید میدونم، اصلا کار بی حاصلی هم است، برای اینکه همین تا بیاد بخواد حرف بزنه انتخابات آمریکا رسیده. قطعا صبر میکنه ببینه انتخابات سوم نوامبر در آمریکا برگزار شه، بعدش ببینه حالا آیا مثلا ترامپ اگر هست چجوری اگر قرار باشه صحبت کنه اپروچ بکنه و نزدیک بشه، یا اگر بایدن باشه چیکار باید بکنه. اگرچه پیشاپیش یک عده از این نایاکی ها و لابی های جمهوری اسلامی رفتن تو کمپین آقای بایدن و امیدوارن او برنده بشه و سر صدا کنن و به اصطلاح بیان بلکه برگردونن به دوره اوباما که من بعید.
وقت زیادی دادیم، فقط سوال آخر من اینم هست که در مورد رضا زراب و این چیزایی که این آقای آدم کارهان بیرون ریخته و پولایی که دادن، و تو خود امریکا راجع به مسئله سر و صدا هست یا نه؟
نه خیلی نیستش، من دست کم من ندیدم، ولی رضا زراب میدونم با اف بی آی کنار اومد
و واقعا کنار، چون 2-3 میلیون دلار
بله،
جریمه
بله، داده. یعنی چیزه رضا زراب اگر تو ترکیه مونده بود اردوغان میکشتش، برای اینکه اسرار زیادی داشت از رشوه هایی که به تا زن اردوغان و به سر اردوغان داده و اونجا کسفتکاری های ایران رو به ترکیه هم برده. خب اردوغان کلی ها رو دستگیر کرد سرن برد.
عجب آدم لجنی این اردوغان، چه آدم
به امریکا اومد دستگیرش کنن، بعد under protection به اصطلاح حفاظت اف بی آی قرار گرفت و قول همکاری داد. یه بار هم آقای ظریف توی صحبتاش گفت که بعد از رضا زراب فوت و فنای دور زدن تحریما کلیشو امریکا فهمیدن. به ازای این، در واقع تو امریکا رایجه دیل میکنن، معامله میکنن، به ازای این جرائم و زندان کمتری بهش دادن و الانم هیچ کس نمیدونه کجاست از این کارهایی که اف بی آی میکنه، میبرن پلیس میبره یه جاهایی مخفیش میکنه، چون اگر علنی باشه ممکنه عوامل جمهوری اسلامی یا عوامل ترکیه بکشنش. بنابراین تحت حفاظت و همکاری کرد.
دکتر جان ممنونم ازت، ما وقتمون تموم شد، بسیار
ممنون از شما،
مثل همیشه خوب بود در خدمتت و گپ زدیم و گفتیم و بینندگان عزیز ما منظورم راضی باشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشت. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا عادی داره بعد همه شما را به پروردگار عاشق می سپارد.